سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خشونت حکومت ایران علیه اعتراض‌های آبان ماه را غیر قابل قبول خواند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید سوریه ویتنام ایران خواهد شد. و هزاران نفر از مخالفان دولت در هنگ کنگ به خیابان‌ها آمدند. جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خشونت گسترده و بی‌پروا در برابر معترضان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. در این بیانیه از مقام‌های حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند. در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آمده که تصمیم حکومت ایران برای بستن راه دسترسی به شبکه‌های جهانی اطلاعات از طریق اینترنت برای بیش از یک هفته نقض فاحش آزادی بیان است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون گزارش رسمی درباره تعداد کشته‌های اعتراض‌های آبان 98 ندادند. در آخرین برآورد‌های غیررسمی که به نقل از برخی منابع آگاه داخل ایران در وبسایت کلمه منتشر شده، تعداد کشته شدگان 366 نفر اعلام شده است. سازمان عفو بین‌الملل این تعداد را 208 نفر اعلام کرده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مورد عدم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر به وزیر کشور تذکر داد.
به وزیر کشور تذکر می‌دهم چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش لازم و تجهیزات لازم برای کنترل مسالمت‌آمیز ناآرامی‌ها داده نشده است. چه کسی مسئول این خونریزی‌هاست؟ آیا جناب آقای رحمانی فضلی آیا مسئولیت اظهارات ماندار شهر قدس را می‌پذیرید که دستور تیراندازی مستقیم به معترضان را داده است؟
اشاره محمود صادقی به سخنان لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس است که در گفتگو با روزنامه ایران وابسته به دولت تاکید می‌کند که او در جریان ناآرامی‌های اخیر دستور تیر داده است و به ماموران فرمانداری گفته هر کس وارد شد او را بزنند. شمار جانباختگان در اعتراض‌های اخیر در شهر قدس در استان تهران از طریق سایت کلمه بین 8 تا 10 نفر اعلام شده است. نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه به ایران درباره ادامه حضور نظامیش در سوریه هشدار داد. وی خطاب به حکومت ایران گفت سوریه ویتنام ایران خواهد شد. آقای بنت با بیان اینکه تلاش ایران برای ایجاد یک حلقه آتش در اطراف مرزهای اسرائیل موضوعی محرمانه نیست گفت باید اسرائیل از موضع تدافعی به موضع تهاجمی تغییر مسیر دهد. روز شنبه در حمله به مواضع شبه نظامیان متحد با ایران در مرز سوریه و عراق دست کم 5 نفر کشته شدند. احتمال داده می شود که این حمله کار ارتش اسرائیل باشد. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی از امکان بمباران ایران خبر داده و گفته بود کشورش در حال همکاری با عربستان سعودی در راستای تهدیدات مشترک تهران است. شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد در پایتخت روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. خانم امانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران مشکل آلودگی هوا را مربوط به سوء مدیریت دانست و گفت که نفس تهران به شماره افتاده است. طی هفته‌های گذشته با افزایش میزان آلودگی هوای تهران، روزها هوای شهر برای همه گروه‌ها ناسالم عنوان شد. هزاران نفر از معترضان در هنگ کنگ روز یکشنبه همزمان با روز حقوق بشر در این کشور به خیابان‌ها آمدند. برگزار کنندگان این راهپیمایی می‌گویند 800 هزار نفر در این تظاهرات که بزرگترین تجمع اعتراضی این شهر طی ماه‌های اخیر اعلام شد شرکت داشتند. این نخستین اعتراض گسترده خیابانی پس از به قدرت رسیدن طرفداران دموکراسی در انتخابات شورای شهر منطقه هنگ کنگ در اواخر ماه گذشته میلادی است. اعتراضات هنگ کنگ 6 ماه پیش بر سر لایحه استرداد مزنونان به چین آغاز و به یک جنبش بزرگ ضد دولتی تبدیل شده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز.
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی برای 1399. حسن روحانی بودجه پیشنهادی را استقامتی و با کمترین اتکا به درآمد نفت توصیف کرد. دومین حمله به یک پایگاه منتسب به سپاه پاسداران در سوریه طی یک هفته. مقام های اسرائیلی از جدی تر شدن گزینه نظامی علیه ایران میگویند. و در ادامه تور کنسرت های اروپایی، اجرای مجید درخشانی و گروه ماه در پراگ. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده این کشور را به مجلس برد. بودجه ای که آن را با توجه به فشار تحریم های حداکثری آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی استقامتی توصیف کرد. در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سال آینده 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. 10% بیش از بودجه تعیین شده برای سال جاری که البته کمتر از 90% آن محقق شد. آقای روحانی از وام 5 میلیارد دلاری روسیه برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های ایران خبر داد و وعده داد با وجود همه موانع از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود. در همین روز قیمت دلار آمریکا در بازار ایران باز هم بالاتر رفت و در ساعاتی به 13500 تومان نزدیک شد. این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت هر دلار تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی همچنان 4200 تومان در نظر گرفته شده. بیشتر درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
حسن روحانی میگوید بودجه سال آینده ایران استقامتی است. رئیس جمهوری ایران دیروز یک شنبه اینجا در مجلس شورای اسلامی گفت که بودجه 1399 بر اساس مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین شده است.
این بودجه به دنیا اعلام می‌کنه که علارغم تحریم ما کشور را اداره خواهیم کرد، مخصوصاً از لحاظ نفت. تقریباً بودجه سال 99 با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا نداره.
با این حال عدم وابستگی به نفت تنها تفاوت بودجه 99 با امسال نیست. بودجه دولت برای سال آینده به 484 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. بودجه امسال حدود 440 هزار میلیارد تومان تعریف شده بود، اما به دلیل افت صادرات نفت به 386 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در بودجه سال 99 همانند سال جاری برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه سال آینده سقف درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی 45.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده. این رقم در بودجه امسال 137 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، یعنی کاهش حدود 66%. سال آینده دولت در نظر بستر دارد 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. امسال این رقم 142 هزار میلیارد تومان بود. در بودجه سال آینده 250 هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده که تغییر چندانی نسبت به امسال نداشته. با این حال 31 هزار میلیارد تومان برای طرح معیشت خانوارها پیش بینی شده که همان یارانه ی افزایش قیمت بنزین است. دولت در بودجه 99 پیشنهاد کرده عوارض خروج از کشور با 40 هزار تومان افزایش به 264 هزار تومان برسد. این عوارض برای دومین بار 50% و برای سومین بار 100% افزایش پیدا می کند.
ما می دونیم در شرایط تحریم و فشار مردم در سختی هستند. ما می دونیم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده.
با این حال حسن روحانی وعده داده در سال آینده اقتصاد کشور و به دنبال آن شرایط زندگی مردم بهبود خواهد یافت. دلیل آن را سرمایه گذاری روسیه در ایران و همکاری های تجاری با سایر همسایگان می داند.
ما امیدواریم 5 میلیارد دلار سرمایه در سال آتی، چه طرحی که قبلا نهایی شده چه سال آینده نهایی میشه، وارد کشور بشه.
دولت حسن روحانی در حالی لایحه بودجه امسال را تحویل مجلس داد که تحریم‌های حداکثری آمریکا نه تنها صنعت نفت بلکه نظام مبادلات بانکی ایران را با خارج از این کشور و عملاً اقتصاد ایران را فلج کرده است. حالا به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها دستیابی به هدف 40 ساله حکومت یعنی وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی از هر زمانی سخت‌تر شده.
به اعتقاد من این حرفیه که تو این 40 سال همش زده شده، مخصوصاً حالا از دولت که بیشتر این حرفا رو میشنویم.
بودجه پیشنهادی 99 حدود 10% نسبت به 98 افزایش دارد، در حالی که نرخ تورم امسال 40% تخمین زده میشود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره ارائه لایحه بودجه سال 99 به مجلس ایران همراه میشیم محمد علوی اقتصاددان مارسای دانشگاه سوئد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت که برآوردها بر اینه که اقتصاد ایران منهای نفت امسال مثبت باشه. آقای علوی چه ارزیابی دارید از این گفته و آیا رشد اقتصادی ایران در سمت سوی مثبت شدن و اینکه بودجه سال آینده بودجه رشد اقتصادیه؟
هیچ مؤسسه ای هم از مؤسسات خارجی مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا حتی مؤسسات داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا که امسال اقتصاد ایران شاهد رشد خواهد بود رو تایید نمی‌کنه. همچنین این به اصطلاح برآوردهایی که از اقتصاد ایران در سال آینده شده نشون میده که در سال آینده هم رکود ادامه خواهد داشت. بودجه ای هم که الان تایید به هر حال به نوعی ارائه شده و احتمالاً تایید خواهد شد از طرف مجلس اون منابع لازم رو نداره برای اینکه اقتصاد رانتی ایران و به خصوص اقتصادی که وابسته به نفت هست و طلب میکنه که منابع گزاف نفتی به این اقتصاد وارد بشه رو به دوره رشد وارد کنه و از رکود به هر حال عبور بکنه. برای همین هم هست که دولت برای اجرا کردن چندین پروژه الان مجبور شده که از روسیه وام بگیره یا حتی قرار است که از صندوق توسعه ملی از منابع اون استفاده بکنه. همینا نشون میده که منابع برای رشد اقتصادی در ایران کافی نیست و این چنین ادعایی مبنی بر رشد اقتصادی در شرایط فعلی سال آینده در واقع قابل توجیه نیست.
حسن روحانی همچنین گفته که حقوق ثابت کارمندان در سال جاری 20% افزایش یافته و در سال آینده هم 15% افزایش خواهد یافت، یعنی در این دو سال مجموعا 35% بر حقوق و مستمری ها افزوده خواهد شد. آیا این میزان افزایش حقوق میتونه قدرت خرید کارمندان رو در سال آینده حفظ بکنه؟
به هیچ وجه، چون بیاد بیاریم که ما در سالهای اخیر دارای تورمی بودیم که بخصوص در دو سال گذشته این تورم مجموعش بیش از 60% خواهد بود. بنابراین قدرت خرید خانوار در همین دو سال اخیر نزدیک به 60% از بین رفته و در نتیجه با افزایش 35% این قدرت خرید باز نخواهد گشت. به ویژه بیاد بیاریم که با توجه به کسر بودجه دولت احتمال زیاد داره که به هر حال این تورم ادامه خواهد داشت در سال آینده و اینکه این تورم کاهش پیدا بکنه چشمانداز مثبتی نخواهد داشت. بنابراین این میزان افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه اون از بین رفتن قدرت خرید رو جبران بکنه و خانوار احتمالاً فقیرتر خواهد شد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم.
خب، یکی از موضوعاتی که مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس در ایرانه. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، انتخابات دوم اسفند برگزار میشه و پریروز شنبه ثبت نام نامزدها به پایان رسید. چه گفتند کاربران؟
در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه غالب این هست که نه چندان خوشبینانه به این انتخابات نگاه می‌کنند، به خصوص که از لحاظ زمانی مدت زیادی از اعتراض‌های آبان ماه نگذشته. از جمله شهاب نوشته که حکومت‌های دیکتاتوری برای حکومت کردن نیازمند رأی مردم هستند تا در جوامع مجامع بین‌المللی از رأی ما به نوشته او برای مشروع نشان دادن خودشان استفاده کنند. از طرف دیگری میسم نوشته که مجلسی که فقط یک نفر در آن تصمیم میگیره این همه بله قربانگو نیازی نداره. آقای دکتر هم احتمالاً همون یه نفر هستن، منظورش محمد باقر قالیبافه که اینطور که او نوشته احتمالاً قرار شده که رئیس مجلس بشه. اما خود محمد باقر قالیباف هم در توییتر نوشته که دولت در حال آسیب زدن جدی به مردم، تا سال 1400 احتمالاً تصمیمات نابخردانه‌ای به نوشته او از جنس افزایش قیمت بنزین خواهد گرفت و اون نوشته که به این جنبندی رسیده که باید دولت رو کنترل کرد، برای همین برای ثبت نام اقدام کرده.
همونطوری که اشاره کردیم محمد باقر قالیباف معروف ترین چهره تازه واردی هستش که ثبت نام کرده امسال و چهره های معروفی هستن که ثبت نام نکردن، از جمله آقای لاریجانی رئیس فعلی مجلس، غلام علی حداد عادل و همچنین آقای عارف
و همچنین محسن رضایی.
آقای محسن رضایی برای انتخابات ریاست جمهوری معمولا.
بله. و حسن خسروآبادی یکی از کاربرانی که خودش رو ارزشی معرفی کرده نوشته که شک نکنید بازی انتخابات تغییر میکنه، چرا که جوانان در اردوگاه چپ و راست نخواهند بود و کسانی که خودشون رو برتر از قانون میدونند به نفع مردم قانون نمیذارند، قانونگذار جناح و جیپای خود هستند. و در نهایت بهزاد نوشته که معمولا نزدیک انتخابات که میشه دولت تورم رو متوقف میکنه، ارز تزریق بازار میکنه و شیب تند رکود بازار رو کند میکنه، اما این بار دم انتخابات هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده، که به نوشته او این اصلا خبر خوبی از اوضاع و احوال اقتصادی نیست.
یه نکته رو من بگم، اونطور که وزارت کشور اعلام کرده در مجموع حدود 16,000 نفر ثبت نام کردن برای انتخابات دوم اسفند. ممنون هومن که با ما بودی. همزمان با ادامه روند کاهش تعهدات برجامی ایران و ابراز نگرانی آمریکا و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای، از این اقدام لحن مقام‌های اسرائیلی هم نسبت به جمهوری اسلامی تندتر شده. از یک سو نخست وزیر اسرائیل از ممانعت کشورش به هر قیمتی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میگوید و از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل اقدام نظامی علیه ایران را گزینه‌ای محتمل توصیف کرده. همه اینها در حالی است که یک آزمایش موشکی در اسرائیل حساسیت مقام‌های تهران را برانگیخته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بامداد یکشنبه بار دیگر یک پایگاه نظامی در منطقه آلبو کمال در شرق سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت. دومین حمله در یک هفته و بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، هدف زاغه‌های مهمات گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران بود و عامل حمله هم اسرائیل. تل‌آویو طبق روال معمولش در این باره اظهار نظر نکرده، اما این حمله همزمان شده با سخنان تند مقام‌های اسرائیلی علیه ایران.
هفته پیش مذاکرات مهمی با رهبران ایالات متحده و روسیه داشتم. با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در لیزبون دیدار کردم. محور این گفتگوها یک چیز بود: ایران. دو روز پیش حمله خونین در بغداد روی داد که در آن بیش از 20 تن از معترضان بیگناه کشته شدند. دلایل زیادی وجود دارد که این حمله مرگبار به دست شبه نظامیان شیعه با دستور مستقیم نظام ایران صورت گرفته باشد. آشکارا میگویم با حمایت کشورهای اروپایی یا بدون آن، اسرائیل به هیچ وجه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داد.
پیش از این اسرائیل کاتز وزیر امور خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا بمباران ایران را یک گزینه محتمل خوانده بود، در صورتی که به گفته او ایران از خطوط قرمز برنامه هسته‌ای عبور کند. برنامه هسته‌ای ایران همواره برای اسرائیل حساسیت برانگیز بوده. از سال 2012 که نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را تهدید به حمله نظامی کرد اگر از به گفته او خطوط قرمز هسته‌ای پا را فراتر گذارد، تا دو سال پیش که موقعیت یک انبار هسته‌ای سری ایران را فاش کرد در منطقه ترقوزآباد در نزدیکی تهران، و اکنون یک آزمایش موشکی از سوی اسرائیل که محمد جواد ظریف هدف از آن را تهدید مستقیم ایران دانست. تنشی که به نظر می رسد با کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در زمینه توافق هسته‌ای بیشتر هم شده.
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد.
اقدامی که ایران در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 و از سرگیری تحریم‌های اتمی علیه تهران آغاز کرد. توافقی که آمریکا آن را ضعیف و ناکافی می‌داند و خواهان مذاکره مجدد برای توافق جدید است. اما ایران تا کنون این خواست آمریکا را نپذیرفته و بر کاهش تعهداتش اصرار دارد. روندی که با توجه به تحولات اخیر از جمله تبادل زندانی بین ایران و آمریکا ممکن است به توافق‌های جدید بیانجامد یا اوضاع را از اکنونش هم بحرانی تر کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گروه موسیقی ماه به سرپرستی و نوازندگی مجید درخشانی، موسیقیدان شناخته شده ایرانی، این روزها مشغول اجرای برنامه در گوشه و کنار اروپا است. این گروه چندی پیش برای اجرای قطعاتی به فارسی و کردی به پراگ، پایتخت جمهوری چک آمد. حسن سربخشیان گزارشی تهیه کرده از این برنامه که با هم ببینیم و بشنویم.
گروه موسیقی سنتی ماه به سرپرستی مجید درخشانی در میانه تور یک ماهی خود در اروپا به شهر پراگ رسیدند تا ایرانیان و غیر ایرانیان ساکن این شهر برای معدود دفعات شاهد اجرای کنسرت موسیقی سنتی ایرانی و کردی باشند. سالن کتابخانه مرکزی شهر پراگ میزبان اجرای موسیقی گروه ماه بود. در این برنامه 90 دقیقه‌ای در بخش اول آثاری از مجید درخشانی به اجرا درآمد.
امسال متاسفانه به مسائل زیادی برخورد کرد کنسرت ما. به هر حال مسائل داخل ایران که به هر حال تاثیرگذار بود روی استقبال، بالاخره بعضیا دردمند بودن، بعضیا دوست نداشتن در کنسرت شرکت کنن.
همواره ممنوعیت‌های موجود برای فعالیت اهالی موسیقی در داخل ایران در 14 دهه گذشته بسیاری را به فکر اجرای کنسرت در خارج از ایران سوق می‌دهد.
از اسفند پارسال که من ممنون کار شدم برای دومین بار و 9 تا کنسرت در پیش داشتم که در حقیقت همش کنسل شد، لغو شد و چند تاشو تونستیم نگه داریم. اسم گفتیم اسم ما رو در بیارن و اونا آهنگساز از توی این چیز که اسم ما رو حذف کردن، عکس ما رو حذف کردن و اونا تونست اجرا بشه به دلیل اینکه هیچ امنیتی وجود نداره در مورد کنسرت دارن در ایران.
وجود محدودیت‌های موجود در اجرای آواز بانوان در ایران، همچنان زنان در این عرصه فعالند و نسل جدیدی از خوانندگان زن در چند سال اخیر اجراهای متفاوتی ارائه کردند. سحر زیبایی یکی از این چهره هاست که در پراگ به روی صحنه رفت.
بسیاری از این خانم‌ها دوره‌های آواز را گذروندن، تعدادشون کم نیست در ایران، چون ما یه آزمونی داشتیم، یه فراخوان داده بودیم، 1400 تا خواننده شرکت کردن، 600-700 تاشون خانم بودن. بسیارشون خیلی ناگهانی جهش کردن. یکشون هم خانم سحر زیبایی. سال گذشته که اجرا داشتیم خوب بود، ولی امسال همه به ما گفتن یه جور دیگه بود. من تنها چیزی که تونستم جواب بدم این که خب یک بار اومد این صحنه رو در یک تور اجرا کرد و این تجربه رو پیدا کرد.
Oh.
بخش دوم برنامه اعضای گروه ماه قطعاتی از موسیقی کردی را اجرا کردند که مورد استقبال حاضران در سالن قرار گرفت. در جریان تور کنسرت یک ماهه گروه هفت نفره ماه، 16 اجرا در کشورهای آلمان، هلند، سوئیس، جمهوری چک، سوئد، دانمارک و انگلیس برنامه‌ریزی شده است که آخرین اجرای آن در شهر لندن خواهد بود. حسن سربخشیان، پراگ، جمهوری چک.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ابرار امروز در تیتر اصلی خودش سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس رو منتشر کرده که از وزیر کشور به نوشته این روزنامه پرسید آیا مسئولیت اظهارات فرمانده شهر قدس یا قلعه حسن خان رو بر عهده میگیرید. اشاره است این پرسش محمود صادقی به سخنان خانم لیلا واثقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان که در جریان اعتراضات به صراحت در مقابل دوربین تأکید کرد که فرمان و دستور تیراندازی به سوی مردم معترض رو صادر کرده. در شهر قدس یا قلعه حسن خان بنابر گزارش‌های غیر رسمی که منتشر شده بین 8 تا 10 نفر کشته شدند در جریان اعتراضات اخیر. این روزنامه نوشته محمود صادقی روز یک شنبه در سخنان یا نطق خودش در مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته که ماموران نیروی انتظامی با خشونت بسیار سبب کشته شدن معترضان شدن. گفته که اونها باید طبق آیین‌نامه‌های خاصی رفتار می‌کردن اما این مراحل طی نشده، باید از ابزارهای غیر کشنده استفاده می‌کردن که این کار رو هم نکردن. وزیر کشور به عنوان مجری افزایش قیمت بنزین به گفته حسن روحانی و همچنین رئیس شورای امنیت کشور، نه شورای عالی امنیت ملی که ریاستش رو حسن روحانی بر عهده داره، مسئولیت مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی رو در جریان سرکوب اعتراضات اخیر بر عهده داشته. روزنامه کیهان هم نوشته که شناسایی معترضان حتی در حد کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز کردن و برای نمونه برخی از خیابان‌ها رو مسدود کردند با توقف خودروهای خودشون در اعتراض به افزایش قیمت بنزین ادامه داره. دستور این بازداشت‌ها اگرچه از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضایی انجام میشه به صراحت و در مقابل دوربین از سوی حسن روحانی صادر شد و گفت ما دوربین‌های داریم که در سطح شهر میتونیم شناسایی بکنیم و تمام افراد رو شناسایی خواهیم کرد، کسانی که حتی اعتراض مسالمت‌آمیز کردن. امروز روزنامه ایران در صفحه یکش روزنامه نزدیک است به دولت عکسی از روحانی رو در مجلس منتشر کرده، لایحه بودجه سال 99 رو ارائه کرده. به نوشته این روزنامه اونطوری که تاکید کرده این روزنامه این هست که بودجه‌ای که آقای روحانی در نظر گرفته به گفته خودش قرار است که کمک معیشتی بکنه به مردم. حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و حدود 31 میلیارد تومان هم یارانه معیشتی، اما سازوکارش و اینکه مجلس این رو تایید میکنه یا نه هنوز اعلام نشده. به بودجه نظامی و امنیتی که بسیار افزایش پیدا کرده روزنامه ایران در گزارش خودش به هیچ وجه اشاره‌ای نکرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، شبتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خشونت حکومت ایران علیه اعتراض‌های آبان ماه را غیر قابل قبول خواند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید سوریه ویتنام ایران خواهد شد. و هزاران نفر از مخالفان دولت در هنگ کنگ به خیابان‌ها آمدند. جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خشونت گسترده و بی‌پروا در برابر معترضان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. در این بیانیه از مقام‌های حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند. در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آمده که تصمیم حکومت ایران برای بستن راه دسترسی به شبکه‌های جهانی اطلاعات از طریق اینترنت برای بیش از یک هفته نقض فاحش آزادی بیان است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون گزارش رسمی درباره تعداد کشته‌های اعتراض‌های آبان 98 ندادند. در آخرین برآوردهای غیررسمی که به نقل از برخی منابع آگاه داخل ایران در وبسایت کلمه منتشر شده، تعداد کشته شدگان 366 نفر اعلام شده است. سازمان عفو بین‌الملل این تعداد را 208 نفر اعلام کرده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مورد عدم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها و نارامی‌های اخیر به وزیر کشور تذکر داد.
به وزیر کشور تذکر می‌دهم چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش لازم و تجهیزات لازم برای کنترل مسالمت‌آمیز ناآرامی‌ها داده نشده است. چه کسی مسئول این خونریزی‌هاست؟ آیا جناب آقای رحمانی فضلی؟ آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید که دستور تیراندازی مستقیم به معترضان را داده است؟
اشاره محمود صادقی به سخنان لیلا واسقی فرماندار شهر قدس است که در گفتگو با روزنامه ایران وابسته به دولت تاکید می‌کند که او در جریان نارامی‌های اخیر دستور تیر داده است و به ماموران فرمانداری گفته هر کس وارد شد او را بزنند. شمار جانباختگان در اعتراض‌های اخیر در شهر قدس در استان تهران از طریق سایت کلمه بین 8 تا 10 نفر اعلام شده است. نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه به ایران درباره ادامه حضور نظامیش در سوریه هشدار داد. وی خطاب به حکومت ایران گفت سوریه ویتنام ایران خواهد شد. آقای بنت با بیان اینکه تلاش ایران برای ایجاد یک حلقه آتش در اطراف مرزهای اسرائیل موضوعی محرمانه نیست گفت باید اسرائیل از موضع تدافعی به موضع تهاجمی تغییر مسیر دهد. روز شنبه در حمله به مواضع شبه نظامیان متحد با ایران در مرز سوریه و عراق دست کم 5 نفر کشته شدند. احتمال داده می شود که این حمله کار ارتش اسرائیل باشد. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی از امکان بمباران ایران خبر داده و گفته بود کشورش در حال همکاری با عربستان سعودی در راستای تهدیدات مشترک تهران است. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد در پایتخت روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. خانم امانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران مشکل آلودگی هوا را مربوط به سوء مدیریت دانست و گفت که نفس تهران به شمار افتاده است. طی هفته های گذشته با افزایش میزان آلودگی هوای تهران روزها هوای شهر برای همه گروه ها ناسالم عنوان شده است. هزاران نفر از معترضان در هنگ کنگ روز یکشنبه همزمان با روز حقوق بشر در این کشور به خیابان‌ها آمدند. برگزار کنندگان این راهپیمایی می‌گویند 800 هزار نفر در این تظاهرات که بزرگترین تجمع اعتراضی این شهر طی ماه‌های اخیر اعلام شد شرکت کردند. این نخستین اعتراض گسترده خیابانی پس از به قدرت رسیدن طرفداران دموکراسی در انتخابات شورای شهر منطقه هنگ کنگ در اواخر ماه گذشته میلادی است. اعتراضات هنگ کنگ 6 ماه پیش بر سر لایحه استرداد مظلومان به چین آغاز و به یک جنبش بزرگ ضد دولتی تبدیل شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز.
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی برای 1399. حسن روحانی بودجه پیشنهادی را استقامتی و با کمترین اتکا به درآمد نفت توصیف کرد. دومین حمله به یک پایگاه منتسب به سپاه پاسداران در سوریه طی یک هفته. مقام های اسرائیلی از جدی تر شدن گزینه نظامی علیه ایران میگویند. و در ادامه تور کنسرت های اروپایی، اجرای مجید درخشانی و گروه ماه در پراگ. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده این کشور را به مجلس برد. بودجه‌ای که آن را با توجه به فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی استقامتی توصیف کرد. در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سال آینده 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. 10% بیش از بودجه تعیین شده برای سال جاری که البته کمتر از 90% آن محقق شد. آقای روحانی از وام 5 میلیارد دلاری روسیه برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های ایران خبر داد و وعده داد با وجود همه موانع از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود. در همین روز قیمت دلار آمریکا در بازار ایران باز هم بالاتر رفت و در ساعاتی به 13500 تومان نزدیک شد. این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت هر دلار تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی همچنان 4200 تومان در نظر گرفته شده. بیشتر درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
حسن روحانی میگوید بودجه سال آینده ایران استقامتی است. رئیس جمهوری ایران دیروز یک شنبه اینجا در مجلس شورای اسلامی گفت که بودجه 1399 بر اساس مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین شده است.
این بودجه به دنیا اعلام می‌کنه که علارغم تحریم ما کشور را اداره خواهیم کرد، مخصوصاً از لحاظ نفت. تقریباً بودجه سال 99 با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا نداره.
با این حال عدم وابستگی به نفت تنها تفاوت بودجه 99 با امسال نیست. بودجه دولت برای سال آینده به 484 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. بودجه امسال حدود 440 هزار میلیارد تومان تعریف شده بود، اما به دلیل افت صادرات نفت به 386 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در بودجه سال 99 همانند سال جاری برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه سال آینده سقف درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی 45.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده. این رقم در بودجه امسال 137 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، یعنی کاهش حدود 66%. سال آینده دولت در نظر دارد 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. امسال این رقم 142 هزار میلیارد تومان بود. در بودجه سال آینده 250 هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده که تغییر چندانی نسبت به امسال نداشته. با این حال 31 هزار میلیارد تومان برای طرح معیشت خانوارها پیش بینی شده که همان یارانه ی افزایش قیمت بنزین است. دولت در بودجه 99 پیشنهاد کرده عوارض خروج از کشور با 40 هزار تومان افزایش به 264 هزار تومان برسد. این عوارض برای دومین بار 50% و برای سومین بار 100% افزایش پیدا می کند.
ما می دونیم در شرایط تحریم و فشار مردم در سختی هستند. ما می دونیم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده.
با این حال حسن روحانی وعده داده در سال آینده اقتصاد کشور و به دنبال آن شرایط زندگی مردم بهبود خواهد یافت. دلیل آن را سرمایه گذاری روسیه در ایران و همکاری های تجاری با سایر همسایگان می داند.
ما امیدواریم 5 میلیارد دلار سرمایه در سال آتی، چه طرحهایی که قبلا نهایی شده چه سال آینده نهایی میشه، وارد کشور بشه.
دولت حسن روحانی در حالی لایحه بودجه امسال را تحویل مجلس داد که تحریم‌های حداکثری آمریکا نه تنها صنعت نفت بلکه نظام مبادلات بانکی ایران را با خارج از این کشور و عملاً اقتصاد ایران را فلج کرده است. حالا به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها دستیابی به هدف 40 ساله حکومت یعنی وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی از هر زمانی سخت‌تر شده.
به اعتقاد من این حرفیه که تو این 40 سال همش زده شده، مخصوصاً حالا از دولت که بیشتر این حرفا رو میشنویم.
بودجه پیشنهادی 99 حدود 10% نسبت به 98 افزایش دارد، در حالی که نرخ تورم امسال 40% تخمین زده میشود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره ارائه لایحه بودجه سال 99 به مجلس ایران همراه میشیم محمد علوی اقتصاددان وارسای دانشگاه سوئد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت که برآوردها بر اینه که اقتصاد ایران منهای نفت امسال مثبت باشه. آقای علوی چه ارزیابی دارید از این گفته و آیا رشد اقتصادی ایران در سمت سوی مثبت شدن و اینکه بودجه سال آینده بودجه رشد اقتصادیه؟
هیچ مؤسسه ای هم از مؤسسات خارجی مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا حتی مؤسسات داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا که امسال اقتصاد ایران شاهد رشد خواهد بود رو تایید نمی‌کنه. همچنین این به اصطلاح برآوردهایی که از اقتصاد ایران در سال آینده شده نشون میده که در سال آینده هم رکود ادامه خواهد داشت. بودجه ای هم که الان تایید به هر حال به نوعی ارائه شده و احتمالاً تایید خواهد شد از طرف مجلس اون منابع لازم رو نداره برای اینکه اقتصاد رانتی ایران و به خصوص اقتصادی که وابسته به نفت هست و طلب میکنه که منابع گزاف نفتی به این اقتصاد وارد بشه رو به دوره رشد وارد کنه و از رکود به هر حال عبور بکنه. برای همین هم هست که دولت برای اجرا کردن چندین پروژه الان مجبور شده که از روسیه وام بگیره یا حتی قرار است که از صندوق توسعه ملی از منابع اون استفاده بکنه. همینا نشون میده که منابع برای رشد اقتصادی در ایران کافی نیست و این چنین ادعایی مبنی بر رشد اقتصادی در شرایط فعلی سال آینده در واقع قابل توجیه نیست.
حسن روحانی همچنین گفته که حقوق ثابت کارمندان در سال جاری 20% افزایش یافته و در سال آینده هم 15% افزایش خواهد یافت، یعنی در این دو سال مجموعاً 35% بر حقوق و مستمری ها افزوده خواهد شد. آیا این میزان افزایش حقوق میتونه قدرت خرید کارمندان رو در سال آینده حفظ بکنه؟
به هیچ وجه، چون بیاد بیاریم که ما در سالهای اخیر دارای تورمی بودیم که بخصوص در دو سال گذشته این تورم مجموعش بیش از 60% خواهد بود. بنابراین قدرت خرید خانوار در همین دو سال اخیر نزدیک به 60% از بین رفته و در نتیجه با افزایش 35% این قدرت خرید باز نخواهد گشت. به ویژه بیاد بیاریم که با توجه به کسر بودجه دولت احتمال زیاد داره که به هر حال این تورم ادامه خواهد داشت در سال آینده و اینکه این تورم کاهش پیدا بکنه چشمانداز مثبتی نخواهد داشت. بنابراین این میزان افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه اون از بین رفتن قدرت خرید رو جبران بکنه و خانوار احتمالاً فقیرتر خواهد شد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم.
خب، یکی از موضوعاتی که مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس در ایرانه. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، انتخابات دوم اسفند برگزار میشه و پریروز شنبه ثبت نام نامزدها به پایان رسید. چه گفتند کاربران؟
در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه غالب این هست که نه چندان خوشبینانه به این انتخابات نگاه می‌کنند، به خصوص که از لحاظ زمانی مدت زیادی از اعتراض‌های آبان ماه نگذشته. از جمله شهاب نوشته که حکومت‌های دیکتاتوری برای حکومت کردن نیازمند رأی مردم هستند تا در جوامع مجامع بین‌المللی از رأی ما به نوشته او برای مشروع نشان دادن خودشان استفاده کنند. از طرف دیگری میسم نوشته که مجلسی که فقط یک نفر در آن تصمیم میگیره این همه بله قربانگو نیازی نداره. آقای دکتر هم احتمالاً همون یه نفر هستن، منظورش محمد باقر قالیبافه که اینطور که او نوشته احتمالاً قرار شده که رئیس مجلس بشه. اما خود محمد باقر قالیباف هم در توییتر نوشته که دولت در حال آسیب زدن جدی به مردم، تا سال 1400 احتمالاً تصمیمات نابخردانه ای به نوشته او از جنس افزایش قیمت بنزین خواهد گرفت و اون نوشته که به این جنبندی رسیده که باید دولت رو کنترل کرد، برای همین برای ثبت نام اقدام کرده.
همونطوری که اشاره کردیم محمد باقر قالیباف معروف ترین چهره تازه واردی هستش که ثبت نام کرده امسال و چهره های معروفی هستن که ثبت نام نکردن، از جمله آقای لاریجانی رئیس فعلی مجلس، غلام علی حداد عادل و همچنین آقای عارف
و همچنین محسن رضایی.
آقای محسن رضایی برای انتخابات ریاست جمهوری معمولا
بله. و حسن خسروآبادی یکی از کاربرانی که خودش رو ارزشی معرفی کرده نوشته که شک نکنید بازی انتخابات تغییر میکنه، چرا که جوانان در اردوگاه چپ و راست نخواهند بود و کسانی که خودشونو برتر از قانون میدونند به نفع مردم قانون نمیذارند، قانونگذار جناح و جیپای خود هستند. و در نهایت بهزاد نوشته که معمولا نزدیک انتخابات که میشه دولت تورم رو متوقف میکنه، ارز تزریق بازار میکنه و شیب تند رکود بازار رو کند میکنه، اما این بار دم انتخابات هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده که به نوشته او این اصلا خبر خوبی از اوضاع و احوال اقتصادی نیست.
یه نکته رو من بگم، اونطور که وزارت کشور اعلام کرده در مجموع حدود 16,000 نفر ثبت نام کردن برای انتخابات دوم اسفند. ممنون هومن که با ما بودی. همزمان با ادامه روند کاهش تعهدات برجامی ایران و ابراز نگرانی آمریکا و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای از این اقدام، لحن مقام‌های اسرائیلی هم نسبت به جمهوری اسلامی تندتر شده. از یک سو نخست وزیر اسرائیل از ممانعت کشورش به هر قیمتی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میگوید و از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل اقدام نظامی علیه ایران را گزینه‌ای محتمل توصیف کرده. همه اینها در حالی است که یک آزمایش موشکی در اسرائیل حساسیت مقام‌های تهران را برانگیخته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بامداد یک شنبه بار دیگر یک پایگاه نظامی در منطقه آلبو کمال در شرق سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت. دومین حمله در یک هفته و بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، هدف زاغه‌های مهمات گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران بود و عامل حمله هم اسرائیل. تل‌آویو طبق روال معمولش در این باره اظهار نظر نکرده، اما این حمله همزمان شده با سخنان تند مقام‌های اسرائیلی علیه ایران.
هفته پیش مذاکرات مهمی با رهبران ایالات متحده و روسیه داشتم. با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در لیزبون دیدار کردم. محور این گفتگوها یک چیز بود: ایران. دو روز پیش حمله خونین در بغداد روی داد که در آن بیش از 20 تن از معترضان بیگناه کشته شدند. دلایل زیادی وجود دارد که این حمله مرگبار به دست شبه نظامیان شیعه با دستور مستقیم نظام ایران صورت گرفته باشد. آشکارا میگویم با حمایت کشورهای اروپایی یا بدون آن، اسرائیل به هیچ وجه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داد.
پیش از این اسرائیل کاتز وزیر امور خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا بمباران ایران را یک گزینه محتمل خوانده بود، در صورتی که به گفته او ایران از خطوط قرمز برنامه هسته‌ای عبور کند. برنامه هسته‌ای ایران همواره برای اسرائیل حساسیت برانگیز بوده. از سال 2012 که نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را تهدید به حمله نظامی کرد اگر از به گفته او خطوط قرمز هسته‌ای پا را فراتر گذارد، تا دو سال پیش که موقعیت یک انبار هسته‌ای سری ایران را فاش کرد در منطقه ترقوزآباد در نزدیکی تهران، و اکنون یک آزمایش موشکی از سوی اسرائیل که محمد جواد ظریف هدف از آن را تهدید مستقیم ایران دانست. تنشی که به نظر می رسد با کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در زمینه توافق هسته‌ای بیشتر هم شده.
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد.
اقدامی که ایران در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 و از سرگیری تحریم‌های اتمی علیه تهران آغاز کرد. توافقی که آمریکا آن را ضعیف و ناکافی می‌داند و خواهان مذاکره مجدد برای توافق جدید است. اما ایران تا کنون این خواست آمریکا را نپذیرفته و بر کاهش تعهداتش اصرار دارد. روندی که با توجه به تحولات اخیر از جمله تبادل زندانی بین ایران و آمریکا ممکن است به توافق‌های جدید بیانجامد یا اوضاع را از اکنونش هم بحرانی تر کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گروه موسیقی ماه به سرپرستی و نوازندگی مجید درخشانی، موسیقیدان شناخته شده ایرانی، این روزها مشغول اجرای برنامه در گوشه و کنار اروپا است. این گروه چندی پیش برای اجرای قطعاتی به فارسی و کردی به پراگ پایتخت جمهوری چک آمد. حسن سربخشیان گزارشی تهیه کرده از این برنامه که با هم ببینیم و بشنویم.
گروه موسیقی سنتی ماه به سرپرستی مجید درخشانی در میانه تور یک ماهی خود در اروپا به شهر پراگ رسیدند تا ایرانیان و غیر ایرانیان ساکن این شهر برای معدود دفعات شاهد اجرای کنسرت موسیقی سنتی ایرانی و کردی باشند. سالن کتابخانه مرکزی شهر پراگ میزبان اجرای موسیقی گروه ماه بود. در این برنامه 90 دقیقه‌ای در بخش اول آثاری از مجید درخشانی به اجرا درآمد.
امسال متاسفانه به مسائل زیادی برخورد کرد کنسرت ما. به هر حال مسائل داخل ایران که به هر حال تاثیرگذار بود روی استقبال، بالاخره بعضیا دردمند بودن، بعضیا دوست نداشتن در کنسرت شرکت کنن.
همواره ممنوعیت‌های موجود برای فعالیت اهالی موسیقی در داخل ایران در 4 دهه گذشته بسیاری را به فکر اجرای کنسرت در خارج از ایران سوق می‌دهد.
از اسفند پارسال که من ممنون کار شدم برای دومین بار و 9 تا کنسرت در پیش داشتم که در حقیقت همش کنسل شد، لغو شد و چند تاشو تونستیم نگه داریم. اسمو گفتیم اسم ما رو در بیارن و اونا انگساز از توی این چیز که اسم ما رو حذف کردن، عکس ما رو حذف کردن و اونا تونست اجرا بشه به دلیل اینکه هیچ امنیتی وجود نداره در مورد کنسرت دارون در ایران.
وجود محدودیت‌های موجود در اجرای آواز بانوان در ایران، همچنان زنان در این عرصه فعالند و نسل جدیدی از خوانندگان زن در چند سال اخیر اجراهای متفاوتی ارائه کردند. سحر زیبایی یکی از این چهره هاست که در پراگ به روی صحنه رفت.
بسیار از این خانم ها دوره‌های آواز رو گذروندن، تعدادشون هم کم نیست در ایران، چون ما یه آزمونی داشتیم، یه فراخوان داده بودیم، 1400 تا خواننده شرکت کردند، 600 تاشون خانم بودند. بسیارشون خیلی ناگهانی جهش کردند. یکشون همین خانم سحر زیبایی. سال گذشته که اجرا داشتیم خوب بود، ولی امسال همه به ما گفتن یه جور دیگه بود. من تنها چیزی که تونستم جواب بدم این که خب یک بار اومد این صحنه رو در یک تور اجرا کرد و این تجربه رو پیدا کرد.
Oh. در بخش دوم برنامه اعضای گروه ماه قطعاتی از موسیقی کردی را اجرا کردند که مورد استقبال حاضران در سالن قرار گرفت. در جریان تور کنسرت یک ماهه گروه هفت نفره ماه، 16 اجرا در کشورهای آلمان، هلند، سوئیس، جمهوری چک، سوئد، دانمارک و انگلیس برنامه‌ریزی شده است که آخرین اجرای آن در شهر لندن خواهد بود. سروخشان راج جمهوری چک.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ابرار امروز در تیتر اصلی خودش سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس رو منتشر کرده که وزیر کشور به نوشته این روزنامه پرسیده آیا مسئولیت اظهارات فرمانده شهر قدس یا قلعه حسن خان رو بر عهده میگیرید. اشاره است این پرسش محمود صادقی به سخنان خانم لیلا واسقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان که در جریان اعتراضات به صراحت در مقابل دوربین تأکید کرد که فرمان و دستور تیراندازی به سوی مردم معترض رو صادر کرده. در شهر قدس یا قلعه حسن خان بنابر گزارش های غیر رسمی که منتشر شده بین 8 تا 10 نفر کشته شدند در جریان اعتراضات اخیر. این روزنامه نوشتی محمود صادقی روز یک شنبه در سخنان یا نطق خودش در مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته که ماموران نیروی انتظامی با خشونت بسیار سبب کشته شدن معترضان شدن. گفته که اونها باید طبق آیین‌نامه‌های خاصی رفتار می‌کردن، اما این مراحل طی نشده، باید از ابزارهای غیرکشنده استفاده می‌کردن که این کار رو هم نکردن. وزیر کشور به عنوان مجری افزایش قیمت بنزین به گفته حسن روحانی و همچنین رئیس شورای امنیت کشور، نه شورای عالی امنیت ملی که ریاستش رو حسن روحانی بر عهده داره، مسئولیت مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی رو در جریان سرکوب اعتراضات اخیر بر عهده داشته. روزنامه کیهان هم نوشته که شناسایی معترضان حتی در حد کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز کردند و برای نمونه برخی از خیابان‌ها رو مسدود کردند با توقف خودروهای خودشون در اعتراض به افزایش قیمت بنزین ادامه داره. دستور این بازداشت‌ها اگرچه از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضاییه انجام میشه، به صراحت و در مقابل دوربین از سوی حسن روحانی صادر شد و گفت ما دوربین‌های داریم که در سطح شهر میتونیم شناسایی بکنیم و تمام افراد رو شناسایی خواهیم کرد، کسانی که حتی اعتراض مسالمت آمیز کردن. امروز روزنامه ایران در صفحه یکش، روزنامه نزدیک است به دولت، عکسی از روحانی رو در مجلس منتشر کرده، لایحه بودجه سال 99 رو ارائه کرده. به نوشته این روزنامه، اونطوری که تاکید کرده این روزنامه، این هست که بودجه‌ای که آقای روحانی در نظر گرفته به گفته خودش قرار است که کمک معیشتی بکنه به مردم. حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و حدود 31 میلیارد تومان هم یارانه معیشتی، اما سازوکارش و اینکه مجلس این رو تایید میکنه یا نه هنوز اعلام نشده. به بودجه نظامی و امنیتی که بسیار افزایش پیدا کرده، روزنامه ایران در گزارش خودش به هیچ وجه اشاره‌ای نکرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.